قول روایاتی که بهش استدلال شده بر براعت این حدیث است: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه. این حدیث مستقلن در روایات ما نیست، این حدیث مستقلن در روایات ما نیست، لکن با ذکر موارد در روایات وارد شده، لکن ورد در روایات با ذکر مورد. این کبرای کلی مستقلن تو روایات نیست، اما این کبرای کلی با ذکر مورد در روایات آمده. در روایاتش اینجا نقل کرده، جاش برام بیان کرده، من حالا میخونم. یکی از اونا صحیحه عبدالله ابن سنان است در ابواب ما یکتسب به. انا ابی عبدالله علیه السلام کل شیء یکون فیه حرام و حلال فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعو. این یک ابواب ما یکتسب به، این یک روایت. دو، روایت عبدالله ابن سلیمان عن ابی جعفر علیه السلام در اطعمه مباحه، در مسائل در اطعمه مباحه بعد سؤال از جبن و غیر جبن، حضرت فرمود کل ما کان فیه حلال و حرام و هو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعو. راجع به جبن پرسید، فرمود هر چیزی که درش حلال و حرام هست برای تو حلاله، حلاله تا حرام را بشنسی و رهاش کن. سه، اونی که برقی نقل کرده از معاویه ابن عمار عن رجل من اصحابنا، باز اینه در همون ابواب اطعمه مباح است، قال كنت عند ابي جعفر عليه السلام فسأل رجل عن الجبن. میدونی که قصه پنیر چیه؟ قصه پنیر اشکالی که بوده این بوده که انفحه میته میگرفتن، یعنی بچه گوسفندایی که میمردن و همون علف پر نشدن اینا پنیر مایه دارن، شیردونشون به جای پنیر مایه شونه، این انفحه اینها رو میگرفتن پنیر باش میساختن. برای بعضی ها ایجاد شبهه شده بود که چون با انفحه میته پنیر میسازن بنابراین پنیر ها نجس هست. البته اصل مبنا از رفیق شیعه نادرسته، چون انفحه را شیعه پاک میدوند، ولی ائمه به دنبال فرض نجاست هم جواب میدادن مثل پنیر، از اونجا سرچشمه رو میگرد. شبهه یا حرمت از باب نجاست میته. میگه که از پنیر پرسید، فقال ابو جعفر علیه السلام انه لطعام یعجبنی، این چیزی است که مرا به شگفت می آورد و سأخبرک عن الجبن و غیره کل شیء فیه الحلال و الحرام فهو لک حلال حتی تعلم انه حرام فتدعه بعینه. باز روایت عبدالله ابن سلیمان در همین باب عن ابی عبدالله علیه السلام فی الجبن، باز درباره جبن فرمود کل شیء لک حلال حتی یجیء شاهدان یشهدان ان فیه نیته، که البته این مضمونش اون مضمونی که ما میخواییم نیست، ولی شبیه به اون مضمونه. اینا روایاتی که ما در اینجا داریم، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه به عینه. لا یقال که اون صحیحه عبدالله ابن سنان ذکر مورد درش نشده است، لا یقال لم یذکر المورد در صحیحه عبدالله ابن سنان. صحیحه عبدالله ابن سنان اینجوریه دیگه، کل شیء یکون فی حرام و حلال فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعو. لا یقال لأننا نقول مقتضای شم الحدیث این است که اونم مربوط به جبن و غیر باشد، اونم مربوط به همونی که این روایات دارد. شم الحدیث اقتضا می کند که بگیم اونی هم چیزی غیر از اون بقیه نمیگه، چون اون بقیه هم مسدل به صدر است یا مسیل به زیل، اون بقیه ذکر مورد درش شده، اینم لیس فیه عدید از اونی که در اوناست. شم الحدیث میگه این حدیث دلالت بر چیزی زائدن در اون که اونا دارن چی؟ ندارد، یک روال است، یک سیاق است. هازا مضافن به این که ولو در این حدیث از جبن و غیر جبن که شبهه موضوعیت ذکری به میان نیامده، هازا مضافن که ولو در صحیحه عبدالله ابن سنان ذکر مورد به مثل جبن که شبهه موضوعیت نشده، روایت مختص شبهه موضوعیتش کند ولو ذکر نشده، لیکن کلمه منهایی که در این حدیث داریم این دلیل است و قرینه بر این که باز بحث شبهه موضوعیت. حتی تعرف الحرام منهو، حرام از اون چیز رو بشنسی، اون بقیه منهو ندارد، اما این حدیث منهو چی دارد؟ کیفکان یکی از احادیث مستدله بر براءت این حدیث است: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه. گفتیم این حدیث بدون ذکر مورد در روایات یافت نمی شود. بله این حدیث به عنوان ضابطه با ذکر مورد در این روایات دیدیم یافت شد. استدلال، کیفیت استدلال به این حدیث دو طرز، تقریب استدلال برای این حدیث دو نحوه، دو نحوه تقریب شده استدلال. یک تقریب استدلال اونی سر شرح وافیه نقل شده، شیخ در رسائل از شرح وافیه نقل می کند که بگیم فیه حلال و حرامان یعنی قابل لان یتصف به ما، کل شیء فیه حلال و حرامان یعنی کل شیء قابل لان یتصف به حرمت و هلیه، یا کل فعل قابل لان یتصف به هلیت و حرمت، فیه حلال یعنی قابل للاتصاف، در مقابل چیزایی که قابل اتصاف چی؟ نیست. مثل افعال اضطراریه که فقط مباح است و دیگه محرم چی؟ نیست، قابل اتصاف به حرمت نیست. و معنای فیه حلال و حرامون یعنی فیه حلال و حرامون اندک، در او حلال و حرام هست نزد تو، یعنی تو تقسیمش میکنی. کل شیء فیه حلال و حرامون یعنی فیه حلال و حرامون اندک على سبیل تردید و احتمال. و این شیطه بود حاصل تقریب مستدل در این است، و این شیطه بود حاصل تقریب المستدل ان فیه حلال و حرامون محمولون على القابلیه لا على الفعلیه. دوست یک کلمه میشه مستدل میگه فیه حلال و حرامون نه یعنی فیه حلال الان فیه حرامون الان، یعنی فیه حلال و حرامون بل سر رنشه تقرد، که مراد مستدل این است که فیه حلال و حرامون محمول على القابلیه لا على الفعلیه. و بنابراین حدیث هم شامل شبهات و حکمیه می شود و هم شامل شبهات چی؟ موضوعیه. اینجوری میگیم کل شیء فرق شبهه حکمیه، میگیم که اللحم لحم الغنمه فیه حلا، این لحم مشترا بباشی، لحم مشترای از صوب، لحم مشترا آخی از آمدهی که آسر حرف همین یه من دارید تسیدید
لحم این سر همین من مزرم بشه
کل شیء فیه حلال و حرامون هم شبهه موضوعیه رو میگیرد، شبهه حکمیه رو میگیرد. این لحم مشترای از سوق فیه حلال و فیه چی حرام. همین لن همین یکی بگوشی که گرفته فیه حلال و فیه چی حرام. این قابل و دین که محتمل و حرمه و محتمل و چی هلیه. یا شرب و توتون فیه حلال و فیه چی حرام، یعنی یحتمل فیه الحل یحتمل فیه چی حرمه. پس هم شبهه حکمیه رو میکرد هم شبهه چی مومی. این یک تقریب استدلال در شرح واقعیه. تقریب دوم که بعضی ها برای استدلال ذکر کردن انتصارا لشرح الواقعیه، ثانیه ما ما ذکره بعضون انتصارا لشرح الواقعیه، گفتن مراد از شیء کلی و فیهن یعنی فیه حلال و حرام دل فعل، نه فیه حلال و حرام دل دل چی؟ قوه. کل شیئن یعنی کل کلیه، فیه حرام و حلال یعنی حرام و حلال دل فعل، یعنی الان تقسیمش میکنی به این بیان که میگیم اللحم فیه حلال و هو لحم فیه حلال رو جوده بیتن اللهم فیه حلال رو باور چی؟ لحم الغنم لحم الغنم و فیه حرام و هو لحم الخنزیر. پس اللهم فیه حلال رو لحم الغنم حرام لحم الخنزیر. این اللحم لکه حلال حتی تعرف الحرام، بنابراین لحم الحمار میشه چی؟ لحم الحمار میشه چی؟ حلال. لحم الحمار میشه حلال. این مثالی که اونا زدن من دخلانت که نمی کنم لحم الحرار یا حمار یا سیر چی؟ حلال. اللحم میگه اینجوری میگه شی یعنی کلی، کل شیئن یعنی کل کلیه، همه نمیشه درستش کرد. اللحم فیه حلالون ای لحم الغنم، حرامون ای لحمون خنزی. فاللحم لک حلال حتی تعرف الحرام، بنابراین نتیجه میگیری گوشت الاغ یکونو چی؟ حلالن حتی اینکه حرام رو بشناسه. گفته از اینجا پس بنابراین فیه هم شد در فعلیت مدشه هم شد در کلی. شرب رو میتونی همین کارش کنی، شرب و توتو میگیم از شرب و فیه چی؟ حلالون. شرب ما فیه حرام و شربو چی؟ خمر. پس شربو لکه حلال حتی سر نتیجه میگیری سیگار کشیدن شربو جیگاره مانه چی؟ نداره. کلوشه فیه حلال و نحرام. این تقریب دوم. پس برای تقریب استدلال به این حدیث دو وجه ذکر شده. پس برای استدلال دو تقریب ذکر شده، یک فیه حلال و حرام حمل بشود بر احتمال و تردید و بر قابلیت، و این شیطه بود حمل بشود بر هلیت و حرمت بل قوه لا بل فعل. بازم اشتباه کرد. حمل بشود بر هلیت و حرمت بل قوه لا بل فعل. اون تقریب اول. تقریب دوم این که فیه حلال و حرام این از مشکل رسائل هم هست. فیه حلال و حرام حمل بشود بر فعلیت، لیکن شعر به معنی چی بگیریم؟ کلی. اون از تمام شبهات حکمیه رو میشه درستش کرد. رکوب سیاره رو شما نمیدونید حلال اون او چی؟ او حرامون. میگید از رکوب حلال اسمه این رکوب حلال و هو رکوب الحمار. رکوب حرام رکوب مرکب غصبی، رکوب سیاره یکونه چی؟ حلال. ولی که کل شیء فیه حلال و حرامون فهو لکه حلال حتی تعرفن حرام. این تقریب دوم برای استدلال. بحث درباره این حدیث یتم فی مقامات ثلاثه، در سه مقام بحث راجع به این حدیث تمام میشه. بله حالا بیست اگه من عرض کردم شما بفرمایید. اجازه فرمایید. مقام اول استدلال به این حدیث غیر و تمام ولو خلی و طبعت و مسبوق به ذکر مورد همچی نباشد. این حدیث اگر خودشم تو روایات باشد و مسبوق به ذکر مورد هم نباشد، استدلال به او چیه؟ ناتمام است. استدلال به این حدیث برای براءت در شبهه حکمیه غیر و تمام با قطع نظر از ذکر مورد، یعنی من اومد فرض کن موردی هم تو روایات چی نداشته، استدلال به او تمام نیست، نه به تقریب اول و نه به تقریب دوم. اما به تقریب اول تمام نیست و ضعفه ظاهر، برای اینکه فیه حلال و حرام ظاهر فی التقسیم، فیه حلال و حرام ظاهر فی چی؟ فی التقسیم لا فی التردید. درش حلال هست و درش حرام هست، یعنی الان حلال و حرام دارد، نه اینکه تو یک کیلو گوشت از بازار گرفتی میگی در او حلال، در این یک کیلو گوشت حلال است و حرام. میگم معنا کن ببینم، من حرفت رو نمیفهمم. میگه بله اینجوری، یعنی یحتملون هی یحتملون چی؟ برمه. میگم آقا این مال کسی تواصی فرق باشد، کیه حلال و حرامون معناش این نیست، فیه حلالون ظاهر در تقسیم است، نکی نه تردید، ظاهر در فعلیت است، نکی چهار دوم، ظاهر در فعلیت است نه قوه. تمام جمعه ظاهر در فعلیت همیشه سبک مکالمه اینه، هر که هر عنوانی رو تو کلامش میارن ظهور در چی دارن؟ فعلیت دارن. اگر عالم رو میگه احترام کن، یعنی که الان عالم است، اون که آیندهش تو عالم میشه، آیندهش خوبه، یعنی اون که الان عالم احترام میشه. پس این که آقا آمد گفت همیشه میگونی بهتر بگیم کلوم دارد به اشکالش واضح هست و نمیشه به اون تمسک. و اما تقریب دوم، من حالا با قطع نظر از مورد دارم عرض میکنم، و اما تقریب دوم که گفت فیه رو به معنا چی میگیریم؟ تقسیم میگیریم، منتها شعر به معنا کلی. این هم جوابش این است که اصل در قید چیه؟ احتراز. الاصل و فی القیده الاحتراز، و هر قیدی که در موضوع حکمی اخذ میشود لابد باید در اون حکم چه داشته باشد؟ دخالت داشته باشد. فعلاهادا به قول دادگستری بنابراین فعلاهادا، اگر این شی را به معنا کلی بگیرید و بخواید بگید کلی را تقسیم کنید، قید احترازی نیست، قید توضیحیه. ولی اگر شی را به معنا شی خارجی بگیرید و بگید من شبهه موضوعیت، قید اون را چی؟ احترازیه. پس اشکال تقریب دوم این است که اصل در قید احترازیت است و اصل در قید دخالت در موضوع یا حکم است. فعلاهادا اگر شی را به معنای کلی بگیرید، شی کلی بگیرید، فالقید و توضیحی و اخلاف اصل است و در حکم شامل شبهه حکمیه میشه. ولی اگر شی را شی خارجی بگیرید، هل قیدو یکونو احترازی یا و روایت مربوط به شبهه کی میشه؟ موضوعیت. اگه بخواییم قید احترازی باشه یه کلمه حزب اللهی، اگه بخواییم قید احترازی باشه باید شعر چی بگیریم؟ شعر خارجی، اونها فر روایه مربوطتون به شبهه موضوعیت. اگر بخواییم شعر به معنا کلی بگیریم، اونها قید احترازی چی؟ نمیشود. و برای حفظ احترازیت قید لابد است و لا علاج الا از این که شعر را به معنای امر خارجی بگیریم و شبهه موضوعیت. این حالا تیتر درشت خلاصه خبر. و اما تفصیلش، تفصیل اینه حلال و حرام داشتن در شبهات موضوعی منشأ شک. من که نمیدونم این مایه حلاله یا حرامه، چون مایه ها دو جورن، مایه حلال داریم مایه چی؟ من نمیدونم این نجس تا حرام باشد یا پاک تا چی باشد، نمیدانم خمر است تا حرام باشد یا خل است تا چی حلال. در شبهات موضوعی منشأ شک وجود حل و حرمت است. اگر شعر رو بگیر خارجی میگیم حلال و حرامون رو گفته تا چی بیان کند؟ منشأ شک رو بیان کند. ولی در شبهات حکمیه منشأ شک شما عدم و نست است. این که شما نمیدونی رکوب و سیاره چجوریه، این که شما نمیدونید سرود برای جنگ حرام است یا حلاله، برای اجمال نست است. منشأ شک شما یا عدم و نسته و یا چی؟ اجمال نست. حلال هست و حرام هست ایش ارتباطی به شک شما چی؟ نداره. پس وجود و الحل و الحرمه دخالت دارد در شبهه موضوعیه به عنوان منشأ شک، بی دخل است در شبهه حکمیه، برای که در شبهه حکمیه وجود حل و حرمه هیچ اثری ندارد. منشأ عدم و نست است. فالقید علیه یکون چی؟ احترازیان و علازات توضیحیان و علازات یکون احترازیه. اگه شیء رو شخصی بگیری غیب معنا پیدا میکنه، من شیء شک رو میخواد بیان کنه. اگه شیء رو کلی بگیری غیب معنا پیدا چی؟ نمیکنه. لازم میشه توضیحی بگیری. ولی در شبهات حکمیه عدم و نف منشأ است، نه وجود حلال و حرام. لا یقال شیء را ما به معنای کلی میگیریم، ولی باز غیب توضیحیه. برای اینکه کلیاتی که همش حلاله اونجا که شک به وجود نمیاد، کلی که حلال و محض یا کلی که حرام و محض، اگر کلی حلال محض باشد یا حرام محض باشد شکی برای شما وجود نمیاد. چون کلی دو قسم میشه برای شما شک به وجود میاد. پس در کلیات هم وجود الحل و الحرمه منشأ شک شما شده و رویه منشأ شما عدم الکیه نسته. هم وجود حل و حرمه منشأت هم عدمون نست، در مقابل اونی که حلال فقط کلو و در مقابل اونی که چی؟ حرامون فقط کلو. پس این قید آورده برای اینکه بیرون ببرد کلیاتی را که حرام است و بس، کلیاتی را که حلال است و بس. پس قید احترازی لا یقال. اگر شعر کلی بگیریم بازم قید احترازیه، برای که بیرون میبرد اون کلیاتی را که حلال است فقط یا حرام است چی؟ فقط. درست شو؟ لا یقال اینو لعنانه همونشون نداریم. ما نداریم یک کلی را که حلاله فقط باشد یا حرامه. هر کلی شما پیدا کنی یه قید بهش میزنی میشه حروم، یه قید بهش میزنی میشه چی؟ حلال. هر کلی با یه قید میشه حروم، با یه قید میشه چی؟ حلال. شما میگید که فرضاً لحم المیته در حال اضطرار، لحم المیته در حال اضطرار، این یکونه چی؟ حلال. دیگه میگی لحم المیته در حال اضطرار حرام است و لا غیر. من میگم لحم المیته در حال اضطرار للمستر و با حرامان، لغیر المستر حلاله، لغیر الباقی حلاله. لحم المیتت للمستر شما میگه حلال حلاله، هیچ حرمت بهش نمیخوره. من میگم یه قید بهش نمیخوره. لحم المیتت للمستر الباقی، للمستر الباقی و المتجانف للاسم حرامون. رفته گوشت مرده بخوره، اصلا من گوشت مرده خوری رفته بیا حرام. اگه آیه شریفه میگه فمن استر غیر متجانف غیر باقی ولا متجانف للاسم، رفته دنبال گم شده، رفته زدنگلا رو دستگیر کنه اونجا وسط بیابون مونده، یا اونو براش چی؟ حلال. لحم المیت للمستر حلالون اگر مزاحم با یک محرم دیگری چی؟ با یک واجب اقواری چی؟ ندارید. شما نمیتونید پیدا کنید یک کلی که حلالون فقط من جمیع الجار یا یک کلی که حرامون فقط من جمیع الجار. پس قید یکونو فوضیهی یادا احترازی یاد. فتلخته که اگر بخواییم اصلیت در غیب رو حفظ کنیم، زیر بنای قید رو حفظ کنیم، استخونداری قید رو حفظ کنیم. قید استخونداره، پدر و مادر داره. قید پدر و مادر داره یعنی قیدی که برای چیه؟ احترازه. اگه بخوای حق قید رو ادا کنی باید بگی شیء، یعنی شیء شیء چی؟ جزئی. و روایت مال شبهه موضوعیت، شبهه حکمیه شامل چی؟ نمیشه. اگر شیء را کلی بگیری قید لا یکونو احترازی، یا برای اینکه در شبهات و حکمیت وجود حل و حرمت دخالتی ندارد، عدم النفس است که دخالت دارد. هذا مضافاً به اینکه اگر شیء را شما به معنا کلی بگیری غایت لیس به غایت موضوع، غایت از غایت میفته. اگر شیء را کلی بگیرید یسقط الغایت عن الغایه و ذالک کل شیء فی حلال و حرام فهو لک چی؟ حلال. تا کی؟ شیء چی گرفتی شما؟ کل شیء یعنی اللحم، اللحم فی حلال و هو لحم الغنم، فی حرام و هو لحم الخنزیر. این اللحم حلالم تا بشنسی چی؟ حرمت این اللحم را یا حرمت لحمای خاص را؟ دقت کنید، اللحمو اللحم الکلی فیه حلالم و هو لحم الغنم، فیه حرامم و هو لحم الخنزی. این اللحم حلالم حتی تعرف حرمت کلی را اینجا نیستی خلاف صدر است که معقول نیست، چون فرض اینه کلی حرام نیست، کلی هم حلال داره، هم چی همه را حتی سر به حرام دیگر، با حرام دیگر شناخت چی رفتی به این داره. کلی لحن حلال رو تا بشناسی حرمت لحن گربه را، حرمت لحن گربه چرا رفتی به کلی داره، غالب این مقیامه می شود. توجه داری؟ توجه کن. ببینید کل شیء الله، کل شیء یعنی الله، شیء کلی ها، کلی خوب. اللحم فیه حلال و هو لحم الغنم، فیه حرام و هو لحم الخنزیر. او اللحم حلال تا بشناسی حرمت هره را، حرمت هره غایت الله نشد، حرمت هره غایت بعض لحم شد. یعنی اون غایت نتونست غایت اون کلی باشد، غایت کلی باید کلی باشد، غایت کلی نمیشه شخصی باشد. اللهم حلالون حتی تعرف حرمت هره را، خب من شناختم هره را، لحم سال حراما، لحم الهره سال حراما، در حال که مقیای شما چی بود؟
کلی
بود. پس اگر شما بخواهید توجه می‌فرمایید، آقا اینجا هستن دیگه، اگر شما بخواهید الله شیء رو به معنا کلی بگیرید به علاوه از این که قید یکون و توضیحی یلا احترازیاشون بود حلال و حرام در شبه حکمیه اشتقالتی نداره، بود حلال و حرام در شبه موضوعیه دخالت داره، چون منشأ شک مضافن به این لا یکون و غایت و غایت، غایت نمیتونه غایت بشه. اما اگر شما این موضوعی بگیرید، این پنیری که در دستت هست، این پنیر حلاله، تا بشنسی که این پنیر چجوره، باید فهمید این پنیر حبوبه به کنار، غایت و مغیا با هم دیگه توازن دارن و مطابقه.
کلی رو به این معنی که میگیریم بله، طبعا غایت هم موافقت نداره، ولی اگر کل شیء کل شیء یعنی کل فرد فرد
استدلال همون نیست فیه و تردید میشه. چطور؟ ببینید این آقا خواست فیه رو چی بگیرد؟ تردید یا تقسیم در تقریب دوم؟
تقسیم.
شیء رو چی گرفت؟ آقای اول شاه وافی شیء رو شخصی گرفت، فیه رو چی گرفت؟ تردید. و این یک چیزو گوش یحتمل الحل یحتمل الچی فرمه، شیء رو شخصی گرفت، فیه رو تردید گرفت. ما اشکال کردیم که آقا فیه ظاهر در تقسیم نه در تردید. منتصر آمد اینجوری گفت تو شیء را چی میگیرم؟
کلی
میگیرم، فیه رو تقسیم میگیرم درستش میکنم. درستش میکنم تو به حکمی را میگم اللحمو فیه حلال و لحم و غنم حرام و لحم و زنزیر و لحمو حلال و نتیجهش میگه لحم و خمیر حلال از شربو فیه حلال و حرام و نتیجه شربو توتون حلال ما عرصی از این مضافرم به اون جهت اصلا قالب به مغیان میخوره اگه فرد گیرسیم که نمیتونیم استدلال کنیم لحم رو باید قدر جامع بگیریم
در بعد از روایتم داره حتی
تر نه روایت
به عینه
ببینیم نه هم روایت این خونه من این حدیث رو میخونم با قطع نظر از ذکر مورد فرض کنید به عینه هم درش نباشد همین کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف حرام هذا کلو در مقام اول پس استدلال به این حدیث ناتمام است و براحت در شبهه و اما به مقام دوم با استدلال به این حدیث ناتمام است با توجه به مورد ایزن با توجه به مورد هم ناتمام است و عدم تمامیت اوضح است استدلال به حدیث برای براحت در شبهه موضوع حکمیت بحث حکمیت استدلال به حدیث برا براحت در شبهه حکمیت با توجه به ذکر مورد غیر و تمام و غیر و تمامیت و هوچی اوزح غیر و تمامیتش اوزح هست چرا اوزحه؟ برای اینکه ورود این کبرای کلی در شبهه موضوعیه مثل جبان ورود این کبرای کلی در شبهه موضوعیه مثل جبن و در زمانی که جبن محل بحث بوده ورودش در مورد جبن و در زمانی که جبن محل بحث بوده یخل بالاطلاق اطلاقش رو به چه میزند؟ ضرر میزند برای اینکه یحتمل انصرافش به مثل جبن لاحتمال انصراف الى مثل جبن و دیگه شرب و توتون رو نمیگیره دقت میکنید ورود روایت در مورد جبن و در زمانی که جبن مسئله داشته پنیر مسئله داشته میدونید که اون شخص آمد خدمت باقر العلوم صلوات الله سلام علیه وقتی ابهت امام پنجم ابهت علمی و تقوایی گرفتش این چند مسئله فکر کرده بود بپرسد یه دفعه همش یادش رفت که پنیر چجوریه حضرت اون چلتو مسئله درگشت به پنیر و تا اون پنیر چجوریه پنیر مسئله داشته در اون روز بین عام و خاصه اختلاف میده ورود این کبرا در مورد جبن با توجه به زمان صدور موجب احتمال انصراف که این کبرای کلی منصرف بشد به مثل جبن یعنی شبهه موضوعی و شامل شبهه حکمیتی نشود لا یقال المورد و غیر مخصص لعنا نقول نعم المورد و غیر مخصص لیکن اینجا خصوصیت دارد لیکن لحاظ الکبرا خصوصیت و اون خصوصیت زمان صدور و محل و مسئله محل بحث موجب احتمال انصراف میشد و با احتمال انصراف تمسک به اطلاق جور مشکل است آقا ها بارک الله اللهم صل علی النبی و آله من عرض کردم علی المبنا امام دارد میگه اللهم صل علی النبی و آله امام علی المبنا طبیعتا دارن میگن
در توهم حرمت
فقه الحدیث که نمیخونه ببینید یه وقت شما فقه الحدیث میخواید بخونید یه وقت میرین روایت میبریم تو فقه میخوایم ببینیم تنیر پاکه یا نجس تنیر مایه پاکه نه نجس از نظر فقهی اگه میخوایم بحث کنیم باید بگیم آقا این روایات برد از موردن لکی تقیه و کنارش میزنیم میرون سراغ روایات دیگه از اونجا بحثه که اگر مورد تقیه بود انطباق تقیهت یا نه یاد رفت شیخ در اون حدیث رفع اطلاق و العتاق میگه همه حرفای اونجا ما فقهش رو نمیخونیم ما اصول داریم میخونیم اینجا ما میگیم آقا ما این روایت ها نداریم به فقه جبن چی کار است جبن از نظر مذهب شیعه چی از برای سائل سوال کرده پنیر نجسه یا پاکه، امام رو شهید تکفیر کرده، گفته آقا پنیر پاکه حلاله، تو به پنیر حرومه، یعنی تو رفته به پنیر حرومه توی این پنیر گذاشتن. اشکال نکنید آقای عزیز. بنابراین مورد هادا مضافن به این که کلمه به عینه، کلمه منهو حتی تعریف از حرام به عینه، حرام رو خودش رو بشناسی، حرام را از او بشناسی. خود عرفان که مال جزئیات است، هادا مضافن الى شهادت مادت العرفان که مربوط به جزئیات است، عرفان معمولا در جزئیات میگن، و تأیید به منهو و تأیید به عینه، اینا شهادت میدهد. در اینجا این روایت مال شبهه موضوعیت، نه شبهه حکمیت. حتی بشنسی حرام رو خودشا، یعنی اون یکی دیگر رو به جای این نگرفته باشی، خود این حرام رو بشنسی، نه دیگری رو به جای او بگیری، حرام رو به عینه بشنسی. و اما در شبهات و حکمیت که حتی تعریف از حرام به عینه نداریم، یا چیز است یا میشنسن حرمتش را یا نمیشنسن. این امور رو هم که در کنار هم بگذاریم، شهادت به عینه و شهادت ماده عرفان و شهادت ماده منهو، قید منهو، اینا همه شاهدن بر این که روایت مال شبهه موضوعیت و شامل شبهه حکمیت نمیشه. فی هم هستش دیگه، فی حلال و حرام. اون که اول میگذشت موقعی نکتراش در مصورت جسد زیربنای کلام ما کلمه فی حلال و حرام بود، اون که اضافه نیست. مقام سوم، پس مقام اول این بود که استدلال به این حدیث ناتمام با قطع نظر از مورد. مقام دوم، استدلال به این حدیث ناتمام با عمده از ناتمامیتش ولو با توجه به مورد. مقام سوم، آرا این حدیث مخصوص شبهات موضوعیه بدویه است یا هم از شبهه بدویه به علم اجمالی؟ حدیث مال شبهه بدویه است یا اعم؟ منشه این بحث اینه که جبان از موارد علم اجمالی بوده، فتوبا دار یه سری پنیرهای همون بوده، انفحی بیتن میزداشتن، یه سری پنیرهای حلال بوده که انفحی بیتن چی؟ نمیزداشتن. باقی میگه من میدونم انفحی بیتن میگذارن. آیا این روایات مخصوص است به شبهه بدویه یا عام است از شبهه بدویه و علم اجمالی؟ منشأش سیر روایات. این یک بحث مال فردا. بحث دیگر مال فردا، موثقه عبدالله ابن، موثقه مسعدت ابن صدقه، مسعدت ابن صدقه، کل شیء هو لك حلال حتی تعرف الحرام و ذالک مثل الصوم یصوم علیک و لعله سرقه و عبد لعله قهرف بیعه، نمیدونم امرأت لعله اختک من رضاعه. آیا موثقه مسعدت ابن صدقه میتونه دلیل باشه بر براءت شبهات حکمیه یا نه؟ پس بحث سوم، این روایات جبن مال شبهه موضوعی است و عام از علم اجمالی. یک، از جمله روایاتی که بهش استدلال شده موثقه یا مسعدت ابن صدقه است. کل شیء هو لك حلال حتی تعرف الحرام. آیا میشه بهش استدلال کرد یا نه؟ ما کل شیء با مثال است چجوری در میاد؟ چجوری میخونید کل شیء را؟ عبارت گلستان سعدی اگه بخواید بخونید، کل شیء هو لك حلال، یه احتمال اینجا کل شیء هو لك حلال، یا نه اینجوری بخونید کل شیء هو لك، کل شیء هو لك حلال. از این دو جور خوندن دو جور معنا میده، کل شیء هو لك حلالون بگیم خبر بعد از خبر، کل شیء هو لك حلال چه جوری روایت، خبر بعد از خبر یا نه یک خبر است. و این مثالا رو چیکارش کنیم؟ رسالت الهم چه ربطی دارد به لعله عبد طبیعه قهر طبیعه؟ این روایت رو جای مطالعه من از کمک میکنن. رسائل شیخ در شبهه موضوعیه تحریمیه روایت اونجا مطرح کرده و ازش بحث کرده، آقایون مطالعه کنند. فردا وقتی میخونیم کلعامت العمیا نباشیم و کلخاکت البسیر باشیم انشاءالله.